ببینید، تورم رقم رسمی اعلام شده در ایران در حدود 30% 32%، در حالی که رقم واقعی با این تطبیق نمی کنه. این رقم رسمی اعلام شده از دو شکل خالی نیست، یا عدد سازی می کنن و یا دستکاری می کنن در اون تبدی که تورم رو اندازه می گیره. یعنی بستین که شما کدوم کالاها رو، کدوم گروه ها رو انتخاب بکنید در سبد بگذارید، خب تغییر قیمت ها فرق میکنه. ولی یک مفهوم دیگری داریم به معنی تورم مؤثر، یعنی تورمی که در معیشت مردم انعکاس پیدا میکنه. من شاخص نمونه که خودم میسازم برای سنجش تورم مؤثر، تورم رو تا کنون تا اینجای سال بالای 50-60% نشون میده. و اگر شما دونه دونه به اقلام برید، برخی از اقلام به 20%، 300% قیمتشون افزایش پیدا کرده. مجموعی این رو بگذارید، وقتی میگیم تورم معیشت، یعنی اینکه شما مثلا با 20 قلم، 30 قلم، 40 قلم کالاست که صحبتتون رو رنگین میکنید، زندگی میکنید باشه، اینها رو بگیرید، روی هم رفته تورم بسیار بسیار رقمش بالاست و در نتیجه این 3 میلیون تومان رو به عنوان متوسط باید گرفت که حداقل معیشت در تهران در حدود 5 میلیون اعلام شده رسمی، در حالی که به صورت غیر رسمی 9 میلیون 10 میلیون برآورد میشه. به این ترتیب خیلی از جمعیت کشور به حد زیر فقر میتونن سقوط بکنن.
آقای منصور، افزایش هزینه‌های زندگی به درجه‌ای رسیده که حالا دولت و مجلس رو به فکر تهیه کالابرگ انداخته که بتونن بخشی از کالاهای اساسی خانواده‌ها رو تأمین کنن. شما تصور می‌کنید با توجه به اینکه کالابرگ چیزیه که در زمان جنگ ایران و عراق رواج داشت، وضعیت اقتصادی جامعه رو چگونه می‌بینید و چگونه آینده‌ای براش متصور هستید؟
ملاحظه بفرمایید، توسل به کوپن یا کالابرگ اعلام شکست خوردن بازاره. یعنی بازار که سازوکار توزیع اجناس، کالاها و خدمات، او شکست خورده. حالا چرا شکست میخوره بحث دیگری است، ولی اینکه بستگی به ساختارهای بازار داره و در ایران این ساختارها معمولا به شدت، عموما در سطح عمده، به شدت حالت انحصاری و مافیایی دارن. در نتیجه مردم نمیتونن با قیمتهای موجود خرید کنن. ناگزیر دولت میاد این رو به صورت کالابرگ یا به صورت کوپن میخواد توزیع کنه. اینجا هم مسئله اینه که این کالای کوپنی چگونه خرید میشن، از کجا میان، چه کسانی این کارا رو میکنن. معمولا در اون دوران جنگ دستگاه دولتی این کارو میکرد و با ارز ارزان قیمت این کارو انجام میداد. امروز قرار باشه که دوباره با این ارز موجود حتی کالابرگ توزیع کنن، قیمتش بالا خواهد بود. ولی ناگزیر در اینجا دولت توجه به این خواهد داشت که حقوقهای متوسط، دستمزدها چقدره، در اون حد قیمتها رو تنظیم کنه و لزوما به این معنا نیست که فروش کالابرگی برای توزیع کننده سود داشته باشه. ممکنه ضرر داشته باشه، ولی این عملا برای حفظ امنیت جامعه است که انجام میده.
آقای منصور، مسلماً عواملی چون کرونا و تحریم‌ها در آنچه که الان بر اقتصاد ایران میره سهیم هستند و دخیل. اما شما تا چه اندازه تصور می‌کنید که بی‌کفایتی مسئولان ممکنه که دلیل این باشه، یا فساد مالی سیستماتیک در ایران، هزینه‌های عظیمی که جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های نظامی و هسته‌ایش خرج می‌کنه؟ اگر به تمام اینها نگاهی بیندازید، تصور می‌کنید که کدام از اینها بیشترین تأثیر رو بر اقتصاد شکست خورده ایران داره؟
ببینید، اگر بخوایم واقعا درج بندی بکنیم، من شخصا به این نتیجه رسیدم که سوء مدیریت اقتصادی در ایران در کلانترین سطحش بالاترین نقش رو داره. یعنی توزیع مالکیت در ایران، مالکیت در دست ولی فقیه و در دست دولت و نهادهای انحصاری و سپاهی. به این ترتیب بازارها نیز در اختیار اینها قرار گرفته. به این اضافه بفرمایید ارزهای با قیمتهای مصنوعی رو، که این هم اونایی که سود ازش میبرن دمادستگاههای قدرتمند مسلطن. در نتیجه علت اساسی زمینگیر شدن اقتصاد ایران، متعلق بودن حدودش 60% اقتصاد ایران به ولایت، بعد در قرار گرفتن بیش از 80% اون در بودجه دولت، و بعد سازوکارهای بسیار ناکارآمدی نظیر بانکداری اسلامی و نظاری، اینا همه اقتصاد ایران رو زمینگیر کرده. روی این قضایه شما کرونا و تحریم هم اضافه کنید. اینا در واقع عوارض بسیار کوچکی هستند که از بیرون نازل میشن به اقتصاد واقعا زمینگیر و بیمار. بله، اینا علت بیماری نیستن.